أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون امیر المؤمنین علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.
دیگه نمیتونه روزه ماه رمضان خودشو بگیره به دلیل بیماری، تا چه برسه که بخواد قضای روزهایی که بر عهدش هست رو انجام بده. این شخص اگر هنوز زنده است، روزهایی که از طرفش بگیرن بیفایده است. همینطور اگر کسی زنده است، نماز قضا رو باید خودش بخونه. اگر توانایی جسمی ندارد یا حتی رفته به حال کما مثلا، یا به مرگ مغزی مبتلا شده، میدوننم که دیگه بر نمیگرده، ولی باز تا وقتی نفسش میاد ولو با دستگاه نمیشه نماز قضاشو بخونن. وقتی فوت کرد نماز قضا میشه براش خوند و میشود روزه هایی که از او فوت شده را گرفت. از اینجا یه نکته ای را عرض میکنم که تناسب با بحث شبهای قدر هم دارد و او اینه که اگر کسی بر عهدش نماز قضا هست، نه تنها در زمان حیاتش نمی شود کسی بخونه، بلکه اگه می تواند خودش بخواند یا روزه ها رو خودش می تواند بگیرد، باید خودش اقدام کنه برای این کار و مجاز نیست به وصیت کردن اکتفا کنه. اگه من خودم می تونم نماز قضامو بخونم، باید بخونم. اگر خودم میتوانم روزه بگیرم، باید روزه های قضامو، ولو این که یکی در میون در غیر ماه رمضان، هفته دو بار، هفته یه بار، یه جوری روزه بگیرم تا روزه های قضام انجام بشه. اگر با وجود این که میتوانم روزه هامو بگیرم یا نماز هامو میتوانم قضا کنم، در این حال این کار رو نکنم، معصیت کردم. به وصیت کردن نمیشود اکتفا کنم. در یک مورد است که من باید وصیت کنم به نماز روزه، و اون زمانی است که من نماز به عهدم هست، روزه هم از من فوت شده و من دیگه نمیتوانم انجام بدم، دیگه نمیتونم. اگر این چنینه، وقت اونجا باید وصیت کنم. ولی در همین جام اگه بخشی از اون نمازها رو میتونم بخونم، باز اون بخشی که میتوانم بخونم را خودم باید بخونم. تو این بخش نمیتونم وصیت کنم. اگر مثلا من باید 5 ماه روزه ماه رمضان قضا کنم، به اندازه 2 روزش میتونم فقط بگیرم، بقیهشو دیگه نمیتونم. این 2 روزو باید بگیرم، بقیهشو باید وصیت کنم. نمیتونم این 2 روز رو با بقیه روزها که نمیتوانم یکسان بکنم، برای همش وصیت کنم. اگر از مجموع نمازهایی که از من فوت شده، من 4 روزشو میتونم بخونم مثلا، یا کمتر یا بیشتر، اون تعدادی که میتوانم اونو باید بخونم، نسبت به بقیهش باید من وصیت کنم. به هر صورت وصیت به نمازهای واجب و روزهای واجب در یک فرض واجبه، وصیتش واجبه، و او زمانی است که شخص میداند که نمیتواند بخواند، نه اینکه حوصله‌شو نمیکنه، نه اینکه فعلا حال نداره، نه، انجام این واجبات حتی بر کارهای عادی او مقدمه و باید این موارد رو زودتر از بقیه امور جاری زندگی بهش اهمیت بده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و در انجام همه این وظایف هم یکایک ما و شما را تا پایان عمر موفقیت کامل عطا بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب ماه رمضان آمده و اکثر این ماه هم سپری شده. ان لله اتقاء من النار فی کل فطر من شهر رمضان. هنگام افطار هر روز ماه رمضان خدا یه تعدادی رو از آتش دوزخ نجات میده. تو بعضی از روایات داریم الف الف اتقاء من النار، یعنی 1,000,000 خدا به خاطر ما رمضان در هنگام غروب هر روز خدا آزاد میکنه. بعد امام علیه السلام فرمود اینا کسانی هن که جهنمی شدن و دوزخی شدنشون قطعی شده، ردخور نداشته، ولی خدای متعال به برکت ما رمضان عنایت میکنه و این افراد رو نجات میده. و در شب جمعه از ماه رمضان در هر هفته به تعداد افرادی که در طول ماه رمضان در طول هفته آمرزیده بود و آزاد کرده بود، به این تعداد هم خدا در شب جمعه ماه رمضان در غروب پنجشنبه آزاد میکنه و در شبهای قدر. این عفو و بخشش خدای متعال بسیار بسیار گسترده میشه، بسیار گسترده. در روایت داره که جبرئیل با ملائکه نازل میشن بر روی کره زمین و جبرئیل تمام بالهای خودش که تو روایت داره 600 بال داره باز میکنه. دو تا بال او فقط در شب قدر باز میشه، شرق و غرب عالم رو میگیره. به تمام ملائکه که همراهشون هست، همراهش آمده، سفارش میکنه شما برید تو گوشه و کنار کره زمین بگردید ببینید از دوستان امیرالمؤمنین کی دست به دعا برداشته، کی داره استغفار میکنه، کی داره نماز میخونه، کی داره ذکر خدا میگه. کنار دست او بشینید، هر دعایی میکنه آمین بگید، هر دعایی میکنه آمین بگید. هنگام طلوع فجر اینا برمیگردن به محضر جبرئیل، بعد میپرسن از جبرئیل امین که چه اتفاق افتاد در این شب. جبرئیل میفرماید خدای متعال گناهکاران از امت پیغمبر و دوستان امیرالمؤمنین رو که امشب مشغول دعا و ذکر و مناجات و نماز و قرآن بودن خدا همشون رو آمرزید مگر چند دسته رو. یکی از اونها کسانی هن که اهل شرابخوری بودن، انشالله محل ابتلاء هیچ یک از شما و ما و وابستگان شما و ما نباشه، که اگر کسی مبتلا به این گناه باشه خیلی از نظر معنوی و اخروی وضع بدی پیدا میکنه، خیلی بد. اگر سراغ دارید کسی که به این گناه ولو تفننی مبتلا هست، بهش هشدار خیلی جدی بدید. کسانی که این چنین هستند، اینا شب قدرم آمرزیده نمیشه. دوم، قاطع رحمه. کسانی که با قوم خیشای نسبیشون یا رابطه ندارن، قهرن، یا اینکه اگر رابطه دارن، رابطه بدی، بد رابطه دارن، حرفای خوب با هم نمیزنن، رفتار خوب ندارن. اینم مساق دومیست که شب قدر جبرئیل میگه خدا اینا رو ولو از امت پیغمبر اکرمشان نیامرزیده. قاطع رحم با برادرش، با خواهرش، با پسر عموش، با دختر خالش، با نمیدونم قوم خویشای نزدیکش رابطه بدی داره. بعضی از آقایون هستن که به خاطر اینکه یه دلخوری مثلا از خانواده خانومش پیدا کرده، موجب قطع رحم زنش میشه با اونا. حالا تو اگه اوقات تلخ شده چه ربطی داره به زنه بیچاره؟ بعضی از خانوم‌ها هستن وقتی رابطه خوبی پیدا نمی‌کنن با خانواده شوهرشون، میان خانواده شوهرشون رو مجازات میکنن به این صورت که بچه‌هاشون یا شوهرشون نمیذارن ارتباط پیدا کنن، یعنی سبب قطع رحم میشه. چه خود من قطع رحم کنم، چه من سبب قطع رحم همسرم یا فرزندم یا دیگری بشم، بیام زیر پای مثلا یکی از رفقام میشینم بگم که این برادرت که با تو این چنین رفتار کرده، تو هم باهاش اینجوری عمل کن، من تشویقش کنم او رو تو این زمین. قطع رحم گناه خیلی بزرگیه. جبرئیل فرمود که میفرماید خدا اینا رو از این امت نمیامرزه. شب قدر یه شبیست که ما باید سعی کنیم تحول هم در زندگیمون پدید بیاریم. هم شب توبه است، هم شبیست که باید بفهمیم کجای کار ایراد داریم. و لا امام هشتم علیه السلام فرمون من استغفر الله بلسانه ولم یندم بقلبه فقد استهزع بنفسه. اگه کسی همچنان همون روش گذشتش رو میخواد دنبال کنه ولی بر زبانش صیغه استغفار جاریه، این داره خودشو مسخره میکنه. خدا فریب نمیخوره، بالاخره تصمیم من را ازش آگاهه که من میخوام همون مسیر گذشته رو ادامه بدم یا میخوام راهم رو عوض کنم واقعا. و سوم، از اون دست جان دست افرادی که خدا نمیامرزه، اونایین که با والدینشون رابطه خوبی ندارن، آق والدین، یعنی ناراحت میکنه پدرش رو، رفتارش یه جوریه که مادرش رو آزار میده، آق والده. تو بعضی از روایات داریم البته پدر و مادر نباید ظلم کنن به فرزند، نباید بکنن، اما اگر پدر و مادر این اشتباهو کردن، حتی تو روایت داریم و ان ضرباکه و ان ضرباکه فقل غفر الله لکما، اگر شما را حتی بی جهت کتک زدن، شما به جای این که به اونا اعتراض کنید، برای اونا از خدا طلب مغفرت کنید. واقعا زندگی های ما اینجوریه. به جای کتکی که خوردین، واکنشی که نشون میخوای بدی، اینی که از خدا طلب مغفرت کن برای اون. و ان ضرباکه فقل غفر الله لکما. تا اینجا هم کشش داره کار. اینم مورد سوم. مورد چهارمی که خدا نمی آمرزه اینه که یک کینه ای از مؤمن رو تو دلت نگه بداری. ممکن است کسی طلبکار باشی، خب طلب تو از راه های شرعی پیگیری کن، هر راهی که مشروعه طلب تو بگیری، اما جریان عداوت قلب تو فقط بذار برای دشمنانی که با خدا دشمنی میکنن، فقط اونایی که با امیرالمومنین و امام زمان صلوات الله علیه ما با اینا دشمنی میکنن، خدا دوست داره تو قلب من و شما فقط کینه اینا باشه. با بقیه افراد اگه این دلخوری های عادی پیش میاد، اینا رو ما ازش عبور کن. حتی قرآن داره این رو، و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. تا وقتی تو دل کسی کینه است به بهش راهش نمیدن. از من دلخوری ها سر چی؟ سر همین امور عادی. اگه اینجوریه، این با شما بره تو عالم برزخ و قیامت، اونقدر خلاصه فعالیت میکنن تا این از دل شما در بیارن. وقتی که خوب صاف شدی نسبت به من، وقت وارد بهشت میکنن شما رو. تا این چنین نشه وارد بهشت نمیشه. خب این روایت مهمیه، هم درش بشارت جدی است که خدا هر کس که دست به دعا بر می‌داره او رو مورد عنایت قرار میده. شب 19 ماه مبارک رمضان دعای جوشنی کبیر رو، همه فقراتش رو، همه 100 فقره که 1000 اسم از اسماء جلاله است خوندید، یا بخشش رو خوندید، یا یه دعای مختصری رو خوندید، اگر در کنار دست شما اون فرشته بیاد آمین بگه، بالاخره خدای متعال این عنایت شامل حال شما میشه. ولی این 4 دسته جریانشون جداست، و البته یه دسته دیگه هم حسابشون جداست، و اون کسانی هن که به دیگران بدهکاری دارن و میتوانن و ادا نمی کنن، مال مردم رو نگه داشته، نمیره حسابشو با دیگران صاف میکنه. اینام در روایت داره حتی اونقدر مطرودند که توصیه شد، وحی آمد به مسیح ابن مریم رضوان سلام الله علیه، پیغمبر بزرگ خدا، که به این بنی اسرائیل بگو که فکر میکنن زیاد دعا میکنن دعاشون مستجاب نمیشه، برن بدهیاشونو بدن به مردم. دستی که به سوی درگاه من دراز بشه و این دست بدهی به مردم داشته باشه، این دعای این دست رو من مستجاب نمی کنم. دعای این دست رو مستجاب نمی کنم. خب این تذکرات راجع به شب قدر، و انشاءالله اگر خدای نکرده این چند گروهی که ازشون نام بردیم ما جز یکی از اینا هستیم، هر کسی بالاخره پرونده خودشه یه بار بیاد بازبینی کنه قبل از اون روزی که ما رو به بررسی جز کارهامون میبرند. تو تک تک نگاه ها، تو یکا یک سخن ها، حتی نیت این که اونجا این کار رو به چه نیتی انجام دادی، وقتی قبل از این که به اونجا برسه ما دست کم یه نگاه اجمالی به اوضاع خودمون بکنیم و یه بررسی جدی داشته باشیم. این روایت رو بخونم به سند معتبری از امام پنجم علیه السلام نقل شده، ابو عبیده حذائه میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، از امام پنجم علیه السلام شنیدم که فرمود ان الله تعالی اشد فرحن به توبت عبده من رجل ازل راحلته و زاده فی لیلت ظلماء فوجدها فالله اشد فرحن به توبت عبده من ذالک الرجل به راحلته حین وجدها. از آن فرماید یک کسی رو در نظر بگیرید که داره تو بیابان سفر میکنه، شب هنگام، نور مهتابم نیست، نور ستارم نیست، ظلمت محضه. توی این اوضاع تمام بار و بونه و زاد و راهلش رو گم میکنه، چشمش رو نمیبینه. حالا مثلا همقطاراش هم میخوان حرکت کنن، قافله هم داره میره، این نمیتونه بمونه که صبح بشه پیدا کنه. هر چقدر هم میبره اون بر میگرده نمییابد. چقدر مضطرب میشه این شخص. و حالا اگر تو همون تاریکی یه دفعه بر بخوره به اساسش، به بار و بونش، چقدر خوشحال میشه. حضرت میفرماد ان الله تعالی اشد و فرحن به توبت عبدهی من رجل ازل راحلته. خدای متعال خوشحالی بالاتر از این درجه داره که یه بنده‌ای تو بیابان در شب تاریک زاد و راهلش رو گم میکنه، خیلی هم خسته میشه، بعد یه دفعه پیدا میکنه. خدا بیشتر از این خوشحال میشه از اینکه یه بندش به سوی او بر میگرده. امشب شب توبه است، شب بازگشته، شبیست که درهای رحمت رو خدای متعال گشوده است به روی ما بندگان گناهکار، و خدا در انتظار توبه من و شماست، گرچه خدا به من و شما هیچ احتیاج نداره. ما سراپا نیاز و احتیاجیم به خدا و او ذره‌ای به هیچ موجودی احتیاج نداره. به عبادت امام زمان علیه السلام خدا محتاج نیست، به عبادت امیرالمؤمنین نیازمند نیست، تا چه برسه به این کارهای من و شما که اصلا داخل حساب نیستیم، ما داخل حساب نیستیم. اما در این حال اون خدای رب العالمین در انتظار توبه من و شماست و اینجوری پذیرایی میکنه از من و شما، به خصوص که شب هم شب امیر المؤمنین علیه السلام بود، شبیست که ما به پیشگاه خدای متعال بخوایم توجه کنیم، شفیع خوبی رو در پیشگاه او داریم. اول مظلوم عالم، بزرگترین مخلوق و محبوبترین مخلوق نزد خدا بعد از پیغمبر اکرم، این بزرگوار امشب شبشه. تو شبهایی که به خدا توجه مناس بکنه، تو اوج توجه ما به خدا، این حسن اتفاقم پیدا شده که ما با امیر المؤمنین علیه السلام به درگاه او توجه بکنیم. اون بزرگواری که در مظلومیت همتا تو کل عالم خلقت نداره، تو کل عالم خلقت. فرمود ما زلتم مظلوما منذ قبض رسول الله، از وقتی پیغمبر خدا رحلت فرمود، من تا این لحظه مدام مورد ظلم واقع شدم، دائم مظلوم واقع شدم. ما زلتم مظلوما منذ قبض رسول الله، چه ظلم های فراوانی که بر اون حضرت رفت و پس از شهادت اون حضرت، تا امروز هم امیرالمومنین مظلومه. شما فکر میکنید تو پاکستان، تو عراق، تو سوریه شیعه ها رو سر میبرن، دستشون برسه گرد تا گرد گردن من شما، سر از بدن ما بر میدارن و گوش تا گوش ما رو میبرن؟ چرا اینجوریه؟ چرا؟ علتی نداره جز اینکه ما در دلمون محبت امیر المؤمنین علیه السلام رو داره. اونقدر مظلومه که اگه محبتش در دل بعضی ها باشه که اصلا داخل هیچ جریانی هم نیستن، اما برای این مسئله که چون امیر المؤمنین رو دوست دارن باید کشته بشه، باید نابود بشن، باید از بین برن. این هنوز ادامه مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام و این مظلومیت خواهد بود تا زمانی که فرزندش حجت ابن الحسن علیه السلام بیاد. اون وقت زمانی است که خدای متعال ورق رو به نحو دیگری برخواهد گرداند. خب نوف بوکالیست میگه جریان جنگ صفین تمام شده بود، نهروان هم به پایان رسیده بود. یه روز امیرالمومنین علیه السلام یه خطبه ای رو خوند، یاد کرد از اونها که در صفین به همراهش بودن. فرمود اونها که در صفین شهید شدند، اگه امروز نیستند خیلی ضرر نمی کنند، چون آنچه پس از اونها وجود داره یه مش قصه کشنده است. بعد حضرت با یک تأسف زیادی فرمود این عمار، این ابن تیهان، این ذو شهادتین، یاران با وفای من کجان؟ بعد امیر المؤمنین که در مقابل دشمن خم به ابرو نمی آورد، میگه در برابر مردم به صورت آشکار شروع کرد به گریه کردن و دست مبارکش رو زد توی صورتش. فبکا بکا ان شدیدا، یه گریه سختی کرد حضرت. فرمود کجا رفتید شما؟ یه چند تا بودید که منو یاری میکردید، شما هم رفتید. بعد حضرت فرمود در این حال باید شما مردم برای جنگ دیگری با معاویه آماده بشید. اما این تقریبا آخرین خطبه ها و آخرین سخنان بود که امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه ایراد فرمود. ماه رمضان آمده، بر حسب نقل هر شب خونه یکی از بچه هاش افطار میکنه تا شب 19 که نوبت جناب ام کلثومه. میگه همین که سفره رو انداختم، نان جوین با نمک نیمکوب و شیر رو گذاشتم، نگاهش که به سفره افتاد گریست، به من فرمود دخترم در عمرت کجا دیده بودی که پدرت کنار سفره‌ای بنشینه که در او دو خورش باشه؟ بردار یکی از اینها. شیر رو برداشتم. جملاتی فرمود، ممکنه تو فهم من و شما خیلی این جملات به درستی جای خودشو باز نکنه، ولی در این حال شنیدنش خوبه و اندیشه کردن روی او. فرمود قیامت معطلی اونها که قضاشون بهتره و لباسشون نرمتره و تو دنیا راحتی بیشتری دارند، معطلیشون بیشتره اونجا، چون پیغمبر خدا فرمود که دنیا این چنینه که فی حرامها عقاب و فی حلالها حساب. بعد میگه چند لقمه بیشتر نخورد. بابا جان چرا کم میخورید؟ فرمود دوست دارم در حالی که شکمم تهیست و سیر نشده خدا رو ملاقات کنم. سفره رو جمع کردن، یه مقدار نماز خوند، بعد اومد آسمان رو نگاه کرد، هی می فرمود لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله و انا الیه راجعون. به خدا قسم به من دروغ نگفتند، امشب همان شبی است که به من وعده کرده. بابا جان چیه؟ فرمود وعده ای که رسول خدا فرموده بود که خون سر من محاسنم رو خضاب خواهد کرد، این وعده نزدیک شده. شرایط نشون میده امشب همون شبه. میگه نماز میخون، یه مقدار دعا میخون، باز میرفت زیر آسمان میامد، خیلی بیقرار بود. فرمود من جنگ های زیادی شرکت کردم، هرگز توی جنگ نترسیدم، اما دخترم امشب من سفری میخوام بکنم که نسبت به اون سفر خائفم، میترسم. ام کلثوم عرض کرد پدر جان اگه میشه امشب شما مسجد نرید، دیگری رو به مسجد بفرستید. حضرت فرمود آنچه خدا تقدیر فرموده و انجام خواهد شد. امشب همون شبی است که رسول خدا به من وعده کرده. نمازهاشو خون نشسته بود. یه چرت مختصری حضرت در همون حال نشسته پیدا کرد. چشم خودشو باز کرد، فرمود ملکتنی عینی و انا جالس، همین نشسته چشمم گرم شد. پس سنح علی رسول الله، یه دفعه دیدم پیغمبر خدا آمده. تا پیغمبر خدا رو دیدم لب به شکوه از امت گشودم. عرض کردم یا رسول الله ماذا لقیت بعدک من امتک من العبد واللدد. یا رسول الله بعد از تو چه ها که من از دست این امت تو از ظلم و جور و ستمشون ندیدم. پیغمبر خدا فرمود علی جان شکایت تو به پیشگاه خدا ببر، تو همون عالم رؤیا عرضه داشتم اللهم ابدلنی بهم خیرن منهم و ابدلهم شرن منی، خدایا این مردم رو از من بگیر، بهتر از اونها به من بده، منم از این مردم بگیر. و بدتر از منو به اینها بده. پیغمبر خدا دعا کرد، آمین گفت، من از خواب بیدار شدم، وضو گرفت، میخواد حرکت بکنه از منزل خارج بشه، یه چند تا اردک رو آورده بودن برای این خانواده و عنوان تحفه و هدیه، اینا تو حیات بودن، یه دفعه اینا شروع کردن به سر صدا کردن، حتی نقل شده که آمدن پایین دامن عربی امیرالمؤمنین رو گرفتن. حضرت با عطوفت و نوازش اینها رو از خودش جدا کرد، فرمود اینا دارن الان داد و فریاد میکنن، ولی چند لحظه بعد صدای گریه از این خانه بلند خواهد شد. سفارش همین حیوانات هم کرد، اومد از در خارج بشه، قلاب در کمربند امیرالمؤمنین رو باز کرد. نه تنها دخترش، نه تنها حیوانات، بلکه در و دیوار به امیرالمؤمنین میگفتن آقا مسجد درو. علی آقا برخاست، خم شد و کمربند رو برداشت، در حالی که میبست این شعر رو با خودش میخوند، اشتد حیازی مکل الموت فعند الموت لاقی که. علی کمربند خودتو محکم کن، داری با مرگ مواجه میشی و ملاقات میکنی. رفت به سوی مسجد. ام کلثوم مضطرب و نگرانه که چه حادثه‌ای پیش میاد، ناگهان میان زمین و آسمان این فریاد رو از جبرئیل همه مردم بشنوند، تهدمت والله ارکان الهدى و انفصمت العربة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علی المرتضى. به خدا قسم ارکان هدایت از هم پاشید، زر عموی رسول خدا علی مرتضى رو کشتند. این یک ندا بود که در اینجا در کوفه پیشید و مردم کوفه همه متوجه شهادت امیر المؤمنین علیه السلام شدند. اما مردم کوفه با اینکه با امیر المؤمنین جفا می کردند، اما بعد از این ندا همه به سوی مسجد کوفه حرکت کردند. دلها بسوزد برای فرزندش حسین که وقتی فریاد زدن حسین کشته شد، مرد همین مردم کوفه کف می زدن، شادی می کردن. تنها دختران او، خواهران او بودند که در خیمه ها موها پریشان کرده بر صورت می